رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درود های گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 29 آبان ماه سال 91 برابر با 19 نوامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با یوسف عزیزی بنی تروف را میشنوید در مورد قتل جمیل سوئدی کارگر زندانی. سپس بازخوانی بیانیه شماری از زندانیان در مورد قتل ستار بهشتی را میشنوید و در پایان گفتگو با دکتر محمد ملکی را میشنوید پیرامون بیانیه به خاطر صلح و آزادی. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت واکنش به قتل ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس همچنان ادامه پیدا کرد. در همین رابطه کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به قتل ستار بهشتی در زندان اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: یکی از سرفصل‌های سرکوب قتل متهمین در زندان و در حین بازجویی است. اگرچه مردم ایران با این پدیده آشنا هستند و شرایط زندان‌های چند دهه اخیر را از یاد نبردند. اکبر محمدی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدا صابر، امیدرضا میرسیافی و تازه ترین مورد ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که جز بیان نظراتش هیچ جرمی نداشت. پلیس فتا او را دستگیر و بازداشت کرد و پس از چند روز خبر مرگ او را به خانواده اش اطلاع داد. در هنگام خاکسپاری او نیز فقط یک نفر اعضای خانواده اش اجازه حضور یافت. این واقعیت دردناک تبلور فضایی است که اکنون مردم در آن نفس می‌کشند. بهای سخن گفتن و معترض بودن مرگ است. نام‌هایی که برشمردیم فقط بخشی از فهرست برملا شده مرگ‌هایی است که قتل‌های زنجیره‌ای را به یاد می‌آورد و با همان جدیت باید به افشا و مقابله با آن پرداخت. در ادامه این بیانیه آمده است: کانون نویسندگان ایران دستگیری، بازداشت و به طریق اولا قتل جوان وبلاگ نویس ستار بهشتی را محکوم می‌کند و خواهان روشن شدن کامل زوایای این واقعه و دستگیری و محاکمه آمران و عاملان این جنایت است. در پایان این بیانیه تصریح شده است: تنها در صورتی میتوان به چنین فجایعی پایان داد که آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء برای همگان قانون جاری جامعه شود.
در هفته‌ای که گذشت همچنین مدیر کل یونسکو نیز از مسئولین رژیم اسلامی خواست که در مورد چگونگی قتل ستار بهشتی تحقیقات لازم را انجام دهند. به گزارش مرکز خبری سازمان ملل، ایرنا باکوا مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در این رابطه گفت: من از بابت مرگ ستار بهشتی در زندان عمیقا نگران هستم. وی همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در مورد مرگ این وبلاگ نویس و شرایط دقیق مرگ وی تحقیقات لازم را انجام دهند. قبل از این هم گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، آزادی بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین نسبت به قتل ستار بهشتی به بلاگ نویس منتقد رژیم واکنش نشان داده بودند.
با تشدید و افزایش اعتراضات داخلی و خارجی به قتل ستار بهشتی، تلاش‌های نهادها و مقامات جمهوری اسلامی برای سانسور و سلب مسئولیت از خود نیز افزایش پیدا کرد. هفته گذشته و پس از اینکه مامورین امنیتی ابوالفضل عابدینی را به دلیل شهادت در مورد شکنجه شدن ستار به زندان اهواز تبعید کردند، مدیر مسئول روزنامه خورشید نیز با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه احضار شد. محمد رضا تقوی فرد اخیراً در مصاحبه‌ای با یک وبسایت خبری با اشاره به مرگ ستار بهشتی در زندان انتقاداتی را پیرامون این موضوع مطرح کرده بود. مدیر مسئول روزنامه خورشید که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد در مصاحبه با شبکه خبر گفته بود اگر احمدی نژاد از زندانها بازدید می کرد امکان به وقوع پیوستن حوادثی مانند کشته شدن ستار بهشتی به وجود نمی آمد. رئیس قوه قضاییه هم قبلا گفته بود که قوه تحت امرش در این جنایت نقشی نداشته است.
در هفته‌ای که گذشت نمایندگان 76 اتحادیه کارگری از 44 کشور جهان در نشست روز جمعه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در تورنتو کانادا از فعالان کارگری در ایران حمایت کردند. بنا به گزارشات منتشره این فدراسیون در بیانیه اعلام کرده است که آنان به حمایتشان از فعالان کارگری در ایران که مورد ارعاب قرار گرفته و یا در بازداشت به سر می‌برند ادامه خواهند داد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به طور مشخص خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و بازگشت به کار منصور حسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این سندیکا شده است. در همین حال هفته گذشته اعلام شد که رضا شهابی که به خاطر سردردهای شدید و بی‌حسی انگشتان دست چپ روز شنبه صبح به بخش سی تی اسکن و ام‌آر‌آی بیمارستان امام خمینی منتقل شده و تا ساعت 9 شب در بیمارستان مورد معاینه پزشکی قرار گرفته بود، ساعت 9 شب به زندان اوین برگردانده شد. وی در حال حاضر دوران محکومیت 6 سال زندان خود را در زندان اوین بند 350 سپری می کند. رضا شهابی چندی پیش نیز به دلیل همین صدمات مورد عمل جراحی 6 ساعته قرار گرفت که پس از آن پزشکان تأکید داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را باید خارج از زندان سپری کند. با وجود وخامت سلامتی او و تأکید پزشکان، جمهوری اسلامی از آزاد کردن شهابی می ترسد.
در هفته‌ای که گذشت اعتراضات کارگری علیه عدم پرداخت دستمزدها افزایش یافت. کارگران کارخانه نورد لوله صفا هفته گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان به طور یکپارچه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از صبح روز دوشنبه از یکی از سالن‌های این کارخانه آغاز شد و روز سه‌شنبه بقیه کارگران نیز به اعتصاب پیوستند. کارخانه نورد لوله صفا و کارخانه نورد پروفیل ساوه هر دو کارفرمای مشترکی دارند و حدود 2500 کارگر را در خود جا می دهند. احتمال می رود که کارگران نورد پروفیل ساوه نیز که 6 ماه از حقوق نگرفتند دست به اعتصاب بزنند. بر اساس یک خبر دیگر، کارگران نساجی مازندران نیز 2 روز متوالی در برابر مجلس تجمع کردند. به گزارش اینا، کارگران تجمع کننده که در روز دوم اعتصاب تعداد آنها از 70 نفر به حدود 100 نفر رسیده بود، همچنان بر خواستهای قبلی خود مبنی بر بازپسگیری کارخانه از سرمایه‌گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی، پرداخت 27 ماه مطالبات معوقه 800 کارگر باقی مانده، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه‌ای خود تأکید کردند. یکی از تجمع کنندگان در توضیح وضعیت نامطلوب و نامناسب معیشتی خود و دیگر همکارانش یادآور شد: کارفرما علی‌رغم وعده‌ها و تعهدات قانونی خود بابت دستمزد 6 ماهه دوم و عیدی و سنوات سال 88، عیدی و پاداش و سنوات سال 89 و همچنین 9 ماه حقوق و عیدی و سنوات سال 90 به هر کارگر و همچنین 27 ماه حقوق پرداخت نشده بدهکار است.
هفته گذشته همچنین بیش از 150 نفر از کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره 1 و 2 در ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 23 آبان ماه در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در تقاطع خیابان وصال و ایتالیا دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. کارگران در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: ما کارگران صنایع فلزی بیش از 3 سال از سنوات خود را دریافت نکردیم و خواهان پرداخت فوری آن هستیم. این کارگران هفته گذشته نیز در برابر استانداری تهران دست به تجمع زده و با قول رسیدگی معاونت برنامه ریزی استانداری تهران به تجمع خود پایان داده بودند. اما در پی عدم رسیدگی به مطالباتشان بار دیگر در مقابل این استانداری دست به تجمع زدند. همچنین به گزارش آژانس خبری موکریان هفته گذشته حدود 400 نفر از رانندگان تاکسی در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه ها در مسجد صاحب زمان نقده دست به اعتصاب و تجمع اعتراض آمیز زدند و خواستار افزایش 50 تومانی کرایه تاکسی شدند. بر اساس همین گزارش به دنبال این اعتصاب اوروجیار معاون فرماندار نقده ضمن حضور در محل و شنیدن خواسته های تاکسیرانان از آنها یک هفته مهلت خواست تا با بررسی بیشتر موضوع در صورت امکان قیمت کرایه ها افزایش داده شود.
مرگ زندانیان سیاسی تحت شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی به درازای عمر ننگین این نظام است. همین دیروز جنازه آسیب دیده از شکنجه ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس را بدون حضور خانواده‌اش دفن کردند و امروز جنازه کارگر دیگری که یک ماه پیش بازداشت شده بود به طور اتفاقی در پزشک قانونی اهواز کشف می شود. نام او جمیل سعیدی بنی طرف است. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی طرف. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی طرف.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو ندا.
آقای بنی طرف در ابتدا بفرمایید این کارگر شهید جمیل سعیدی که بود و به چه خاطر دستگیر شده بود؟
در مورد جمیل سعیدی در واقع اطلاعات ما خیلی محدوده، یعنی اول برای ما خبر اومد که ایشون یک فعال سیاسی هست که زیر شکنجه کشته شده. بعدن به ما گفتن نه، ایشون زندانی بوده گویا به دلایل دیگری و در زندان فوت کرده. به تقدیر توفیری در قضیه نمی‌کنه، چون همین مرگ در زندان اگر جنبه سیاسی نداشته باشه به هر حال جنبه حقوقی داره و یک جرم حقوقی داره که یک مثلا زندانی را میبرند و در اونجا به هر دلیلی فوت میکنه و میمیره. جمیل سعیدی را من برادرش را میشناسم، جلیل سعیدی بنی طرف، که در واقع در اوائل انقلاب از فعالان جنبش چپ ایران در اهواز و از فعالان جنبش ملی خلق عرب بود و در هر دو زمینه کار میکرد و فعالیت میکرد که در سال 60 اون را دستگیر میکنند و بعد از 3 سال، البته پس از دوندگی های فراوان خانوادش، آزاد میشه. ولی وقتی جلیل برادر جمیل بعد از 3 سال آزاد میشه از زندان مخوف اهواز، یک حالت جنون مانندی بهش دست داده بود و کلن در سکوت و خیلی گوشگیری و اینها به سر می برد، تا اینکه بعد از چند سالی دوباره و درمان و معالجه و اینها حالت عادی خودش رو پیدا میکنه و الان ظاهرا ایشون هست که در واقع خانواده را میگردونه. همون گونه که گفتم در مورد مرگ جمیل هنوز ما اطلاعات کاملی به دستمون نرسیده. نمیدونم خانواده را آیا تحت فشار قرار دادند یا مسائل دیگه ای هست که ما خبر نداریم، ولی به هر حال ایشون یک کارگر زحمت کشی بوده، کارگر جوشکار عرب بوده که به این سرنوشت دچار شده.
آیه بنی‌تروف، در بین فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان مانند سایر فعالین سیاسی فرهنگ قتل‌های صورت گرفته، آیا آماری در این زمینه در دست دارید؟
آمار دقیقی در دست نیست، منتها آخرین موردی که هست مرگ مشکوک شاعر بلند آوازه عرب اهوازی یعنی آقای ستار سیاهی هست که دربارش البته صحبت خواهم کرد. منتها چون پرسیدید راجع به سابقه حوادث مشکوک در مورد فعالان مدنی، یک اشاره کوتاهی بکنم به مرگ مشکوک سه شاعر مشهور عرب در 25 مارس 2008، یعنی روز در واقع چهارم عید نوروز 1387. این سه شاعر به نامهای طاهر سلامی، عباس جعاوله و ناظم هاشمی هستند که در جاده آبادان بندر مشهور دچار سانحه ساختگی تصادف میشن و کشته میشن. اینها جالب اینه که اون روز از یک شب شعر در بندر مشهور یا ماشر برمیگشتند و در اونجا هم در واقع شعرهای حماسی و انتقادی از رژیم همراه با خواسته های قومی خونده بودند. در سال قبل از اون، در سال 1385، یک شاعر جوان و پرتحرک به نام ایوب خنافره در جاده کوت عبدالله اهواز به طرز فجیع کشته میشه. برای ایشون هم یک تصادف ساختگی ترتیب میدن ماموران امنیتی و او را میکشند. ایوب خنافره یک هفته قبل از مرگش شعرهای ضد رژیم و حاوی مطالبات ملی مردم عرب را خونده بود که ویدیو اون شب شعر همکنون هم در یوتیوب هستش. بنابراین این قتل‌ها مسبوق به سابقه است. در آذربایجان رخ داده طی سالهای گذشته برای فعالان سیاسی و فرهنگی، به قول شما در کردستان و بلوچستان هم رخ داده. این موردهایی هست که من ازش مطلعم. احتمالا موارد دیگری هست که در این زمینه وجود داره که من بی اطلاعم از این مرگهای نابهنگام و غیر طبیعی که بارها برای شاعران و فعالان فرهنگی عرب در اهواز و شهرهای تابعه رخ داده. و جالب اینه، این نکته که فراموش کردم بگم، هفت ماه پیش پسر عمه همین ستار سیاهی یعنی شنان به سیاه که او هم شاعر بود به طرز مشکوکی توسط یک خودرو به زیر گرفته میشه و این هم مورد دیگری هست که نشانگر سبوعیت ماموران امنیت رژیم در واقع کشتن فعالان فرهنگی، شاعران و دست به قلمان عرب هست. میدونید اینها فکر میکنند که به این شکل تهمت قتل را از خودشون دور میکنند، ولی کیست که نداند که اینان به هر حال خبرگی دارند در این زمینه و این روش در واقع وزارت اطلاعات هست که مبناش کشتن یا حداقل ساکت کردن این گونه شخصیت هاست قبل از اون که محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنن. ببینید چون شعر در بین عرب ها و حتی ایرانی ها کارکرد اجتماعی نیرومندی داره، بین عرب ها این کارکرد خیلی خیلی نیرومنده و شعر بخصوص شعری که ما بهش میگیم از شعر شعبی یا شعر توده‌ای، این به دل مردم میشینه و آگاهی بخشه و حتی هیجان انگیز و تحریک کننده است از بابت فعالیت فرهنگی و سیاسی، و رژیم از این ابزار فرهنگی و ادبی خیلی حراس داره بین در میان عرب ها.
آیه ونی تروف، اشاره کردید به مرگ مشکوک ستار سیاحی، شاعر حماسه سرای اهوازی. در این رابطه اطلاعاتتون چی هست و چرا مرگ را مشکوک تلقی میکنید؟ کلا بفرمایید که قضیه چه قرار هست.
ببینید، ستار سیاحی فرزند جبار معروف به ابو سرور، متولد 1975، نخستین بار، یعنی چرا میگیم مشکوک مرگش، دلیلش اینه که به هر حال فشارها و اذیتها و دستگیری های متوالی اداره کل اطلاعات که علیه وی انجام شده، و این البته من تجربه شخصی هم دارم، اینها فشارهای روحی هست که بر فعالان فرهنگی و سیاسی وارد می کنند. ایشون پس از نخستین بار پس از شعرخوانی در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی عرب در دی ماه 1386 دستگیر میشه و 4 ماه بازداشت میشه. بعدها دوباره دیگه هم دستگیر میشه، همش هم به خاطر شعرخوانی، یعنی هیچ کار دیگه ایشون انجام نمیده، فعالیت سیاسی بگیم یا کار خاصی، نه فقط شعرخوانی، چون شعرها و یزله های ایشون سرشار از حس ملی و بیانگر محرومیت ها، درت ها و بیحقوقی های ملت عرب اهوازه. آخرین بار در 18 اکتبر 2012 یعنی امسال اداره کل اطلاعات اهواز او را به شکل تلفنی به دفتر ستاد خبری در محله امنیه اهواز احضار میکنه. این دفتر ستاد خبری همون دفتر علنی اداره کل اطلاعات اهوازه که اونجا آدم ها را معمولا احضار میکنن. در این دفتر در ستاد خبری در اون روز او را تهدید میکنن که اگر دست از شعرخوانی و شعر سرایی و تحریک مردم عرب به قول اونها بر نداره، فرزندانش را یتیم خواهند کرد. و البته خب این از بازجوهای سنگدل هیچ بعید نیست. ایشون در نیمه شب 11 نوامبر، یعنی 2 شب پیش، هنگام کشیک در شرکت خصوصی که کار میکرده در اهواز، حالش به وخامت میگرایه و حین انتقال بیمارستان در راه فوت میکنه. لذا دوستان و خانواده او به علت تهدیدهای مکرر اطلاعاتی ها به مرگ او مشکوکند، چون میگن که ستار سیاحی از سلامتی کامل برخوردار بوده. و به هر حال اعتقاد دوستان ستار همچون اعتقادی است که اطلاعاتی ها رو چیزخور کردند و احتمالاً مسمومش کردن. به هر حال یک شیوهی به کار رفته برای کشتن ایشون. این مورد را بگم که ستار سیاحی 2-3 هفته پیش با یکی از بستگان خودش در استرالیا تماس میگیره و از تهدیدهای مستمر اطلاعاتی ها علیه خودش صحبت میکنه. و البته خب اون خیلی آدم متحوری بوده، به اون بستگان خودش در استرالیا میگه خب اینا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن، من هراسی ندارم، و جانم از جان دیگرانی که در این راه جان فدا کردند با ارزشتر نیست. اینها ببینید همه دست به دست هم میده که بر تقدیر ما شک بکنیم به مرگ ایشون. مرگ ایشون با توجه به این تهدیدها، به این روند، مرگ طبیعی نبوده. اون یک شاعر مبارزه خلق عرب بوده، کارگر زحمتکشی بود که به هر حال شب و روز در یک شرکت خصوصی در اهواز کار میکرد تا لقمه نانی برای فرزندان خودش تهیه کنه. منتها این شاعر یعنی ستار سیاهی داشت کاریزما میشد و همون جور که عرض کردم روش وزارت اطلاعات اصولا اینه که قبل از اینکه یک شخصیت ادبی، فرهنگی، سیاسی به اوج برسه و محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنه، اون را در واقع از ریشه میبره. به قول بازجوها که یک بار به من گفتن، یک بار به من گفتن که شما قصر از دست ما در رفتی از اول انقلاب تا سالی که من گرفتن 84 اینها، و این شیوهشون هست در واقع. منتها امروز تشییع جنازش واقعا خیلی با شکوه و با جلال فراوان و با شرکت صدها تن از مردم عرب در کوی مشعلی اهواز برگزار شد. و جالب اینه که تو همین مراسم امروز شاعرانی بودن که من گوش دادم ویدیو اونها را که دستمون رسید، در همین امروز شاعرانی بودند که باز هم رژیم را با شعر و قصیده به چالش کشیدند و ده ها شعر و یزله حاوی مضامین ملی و مخالف رژیم خونده شد. حتی به عنوان سمبولیک یک اسب بدون شهسوار را جوانها سیاه‌پوش کرده بودند و امروز اون را در مراسم تشییع آورده بودند. ما این را در عکس‌ها و در فیلم‌هایی که امروز دستمون رسید دیدیم. و البته ماموران امنیتی ده‌ها تن از جوانان عرب را در این تشییع جنازه دستگیر کردند که ما خواستار آزادی اینان هستیم و از همه در واقع سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی هم خواهانیم که هم صدا با مردم عرب برای آزادی این جوانان عرب کوشش بکنند تا در واقع این همپیوندی ایجاد بشه، این بی‌اعتمادی بین خلقها کاهش پیدا بکنه و با سکوت این گونه مرگ‌های مشکوک را در واقع برگزار نکنند. تا اونجایی که من خبر دارم در واقع شهادت ستار سیاهی به نوعی بسیاری از مردم عرب استان را تحت تاثیر قرار داده و اکنون همه در اهواز و در شهرهای اطراف تابعه در خانه و خیابان از فصاحت و از فصاحت شعری و شجاعت این جوان یعنی ستار سیاهی سخن میگند. این شاعران، این فعالان فرهنگی عرب تأکید میکنم واقعا ابزاری جز واژه، جز کلمه ندارند. ظاهرا رژیم از واژه میترسه، از کلمه میترسه. اغلب اینها فعالان فرهنگی و مدنی که فعالیت های مسالمت آمیز دارند، خواسته های ملی خودشون را، دردها و ستم ملی وارد بر خودشون را به شکل مسالمت آمیز، به شکل شعر، به شکل قصیده بیان میکنند که متاسفانه رژیم با گلوله و با انواع مرگ‌ها و صحنه‌های ساختگی و توطئه‌های مختلف با اینها برخورد میکنه و اونها را در واقع از بین میبره.
بله آیه بنی تروف، با این اوصافی که فرمودید در واقع مرگ آقای ستار سیاهی شاعر بلند آوازه به یقین یک قتل سیاسی هست. آیه بنی تروف، من ضمن تشکر از شما درخواستم اینی که یکی از این شعرها، از این یزله هایی که این شهید ستار سیاهی سرودند یا از شعرهای دیگر هموطنان عربمان برای شنوندگان رادیو بخوانید که از چه قرار هست؟
متاسفانه الان در دسترسم نیست و از این بابت پوزش میخوام. منتها همون جور که عرض کردم این شاعران در قصاید خودشون، در شعر خودشون در واقع باستاب میدن اون روح در واقع سرکوب شده خلق عرب را و آرزوهای پایمال شده این خلق در دستیابی به حقوق ملی خودشون، در دستیابی آزادانه به فرهنگ خودشون، زبان خودشون، حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودشون. در واقع کل، یعنی اگر بخوایم یک خلاصه ای از محتوای این شعرها را بگیم همینه که من عرض کردم. و در واقع شعر عربی در اهواز و سایر شهرهای عرب نشین ایران در واقع خب یک تحولاتی را از سر گذرونده، از شعر تنها بازگو کننده ستم و ظلم و اینها در دوره شاه که فشار فوق‌العاده بوده و هیچ تریبونی و هیچ تکنولوژی پیشرفته‌ای وجود نداشته که صدا را برسونه، از اون حالت در سالهای اخیر، در دههای اخیر به شعر در واقع پرخاشجو، مطالبه کننده، شجاع و درخواست کننده حقوق ملی تبدیل شده. این را من که علاقمندم به شعر به طور کلی و به شعر زبان مادریم، این را میبینم، این تحول را در طول این 50-60 سال اخیر مشاهده میکنم.
آیه بنی طرف، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
ضد البرتقه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم والحكم، ضد الحكومه وحبل الظلم طويل، ضد الحكومه وعندي الف دليل. دمك مسيحينه، قتلك محللينه، وطنك مبهدلينه، دينك مستهدفينه، صوتك هم مكدينه، حقك كمان واكلينه، واخوك لسه قادينه، باقي الشعب طالع عينه. لو عشت تعيشها فيا، لو مت مالكش ديه، تتكلم تبقى ضحيه، تتعامل بوحشيه، سياسه بلطجيه، شويه عصبجيه، حكومه عدوانيه عايزه تنهش فيك وفيا. الظالم والمظلوم، الحاكم والمحكوم، لمين بس عشت وعلى مين انا هلوم؟ هلوم على الشعب اللي بياخد بقى وسركزمه ولسه ساكت، ولا على حكومه سايقاها وقلوبها ماتت؟ فلتسكت الحكومه، فليسكت النظام، فليسكت القانون، فليسكت الحكام، فليسكت الجبان، فليسكت اللي خان، فليسكت الطيب لو سبته هتخليه يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البلطجه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. كل من هب ودب دلوقتي عمال يهينك، مالكش قيمه، مالكش ثمن، حكامك اصلا بايعينك ومغفلينك، مستخفلينك، مستهلكينك، وبعض الاعداد بكل صراحه دينك ماسكينك من ايدك اللي بتوجعك. حواليك الف ابعوف مقتل عماله تدعك، مهما تتالم مفيش حد ناوي يسمعك. ما تساعد نفسك، ما تقولي وايه اللي يمنعك، يمنعك لو حد زقك، مستني مني يجيب لك حقك. ماسكك ودقك وبقاله 30 سنه بيدقك، عمال يسكك وانت ساكت ومخيط بقك ومسيب شقك. ما انت ميت وموت مخك، كفايه نوم، كفايه موت، كفايه سكوت. لو عندك دم بجد اهتف وبأعلى صوت. انا ضد الحكومه لاني ليا قيمه، ضد الحكومه صعب اقبل بالهزيمه. انا ضد الحكومه، ضد البرتقه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البرتقه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومه، ضد اللي يقبل يتهان. انا ضد الحكومه، ضد البرتقه والظلم، ضد الحكومه، ضد الحاكم، ضد الحكم، ضد الحكومه، ضد الخاين والجبان، ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان أنا ضد الحكومة
كبر مخك
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی قتل کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی تنی چند از زندانیان بیانیه انتشار دادند. مردم ایران و مردم جهان که نگران جان و حیثیت انسان هستید. ستار بهشتی زندانی سیاسی عقیدتی را در تاریخ 10 آبان 1391 به بند 350 زندان اوین آوردند. از لحظه های ورود هر کس او را دید دانست که وی از یک جهنم روی زمین بیرون آمده است. چهره زرد و تکیده و ژولیده که فریاد فرو خفته درد و آزار را در جلوی چشمان همه همبندیان به نمایش می گذاشت. بدنی فرتوت و ناتوان از راه رفتن عادی، حتی نشستن و خوابیدن و کلامی که اصوات رنج را هجا می کرد. از آغاز دانستیم که او زیر سخت‌ترین آزارها و شکنجه‌ها بوده و از بازداشتگاه‌های پلیس امنیت به اینجا آورده شده است. جای جای کبود شده بدن و جای دستمند و قل بر دست و پایش مهرهایی بودن برای تأیید رفتار سنگ دلانه با او. او فرزند اعماق شهر تهران و متعلق به خانواده بسیار محروم بود و جرمش هم استفاده از کامپیوتر شخصی و بیان آرای خود و دردهای دیگران اعلام شده است. بهشتی چندین بار در اینجا اعلام کرد که به عنوان فردی مستقل همواره مدافع حقوق محرومان و آزادی خواهان به بند افتاده از طریق افشای حقایق به ویژه مجازات‌های اعدام و حبس و شکنجه بوده است. متاسفانه توقف او در این تنفسگاه موقت و رنجزا کمتر از 20 ساعت پایید. او را به جای نامعلومی بازگرداندند که بعداً معلوم شد یکی از شعبه‌های پلیس امنیت بوده است. او در مدت توقف و به خصوص هنگام بازگردانده شدن بارها در حضور بسیاری از همبندیان اعلام کرد که با او به قصد انهدام یا تبدیلش به چیزی خالی از هر چیز رفتار کردند و افسود که این بار او را در زیر شکنجه و آزار خواهند کشت. نسخه ای از تظلم خواهی و برخی از حرفهای او موجود است. حرف او درست بود. پس از یک هفته در تاریخ 16 آبان 1391 خبر جانباختن او اعلام شد و ما می داریم که لحظه به لحظه مراسم تحویل و تدفین جنازه زیر شدیدترین مراقبت‌های پلیسی و امنیتی خواهد بود. ما وظیفه انسانی و تاریخی خود می‌دانیم که در این حصار و بند فرصت را برای بازنگری حقیقت از دست ندهیم با هر هزینه‌ای که ممکن است برایمان داشته باشد. خاموش ماندن ما فقط سه گذاشتن بر رفتارهای ضد بشری علیه مردم آزادی خواه و به حرف آمده نیست، بلکه امضا کردن گواهی رفتارهای ضد انسانی باز هم بیشتر بر ما و فراموش کردن انسان بودن خودمان است. امضا فریبرز رئیس‌دانا، عبدالفتاح سلطانی، سعید متین‌پور، فریدون سیلیراد، سعید جلالیفر، سروش ثابت، یاشار دارالشفا، وحید علی قلی‌پور، داور حسین وجدان، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، رضا انصاری‌راد، اسدالله اسدی، غلامرضا خسروی، علی معززی، کامران عیازی و امید خارزمیان. چند تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در فراخوانی با عنوان به خاطر صلح و آزادی تأکید کردند که می‌خواهیم و باید به هر قیمتی عفریت هستی خوار جنگ را از کشورمان برانیم. فراخوان دهندگان اولیه عبارتند از بابک احمدی، مهلقا اردلان، علیرضا جباری، احمد صدر حاج سید جوادی، پیمان عارف، محمد علی عمویی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر محمد ملکی، چهره ناماشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون. خواهش می‌کنم.
آقای ملکی، به عنوان اولین پرسش بفرمایید شأن نزول این بیانیه چه بوده و ارزیابیتون از وضعیتی که در آن به سر میبریم چیه؟
والا شأن نزول این نوشته و این درخواست و این عرض کنم که فراخوان این است که مدتی طبل جنگ در مملکت ما مرتب نواخته میشه، چه از طرف کشورهای بیگانه مثل آمریکا و اسرائیل، چه از سوی افرادی در داخل کشور، و صحبت هایی که بوی جنگ از اون به مشام میرسه، از جمله بستن راه کشتیرانی ها، باید اسرائیل از زمین برداشته بشه، از این صحبت ها و از این حرف ها که اینها در هر حال نفتیست بر آتش جنگ، و این هم مورد نگرانی بسیار مردم ما شده در شرایطی که مردم در وضع بسیار نامناسبی هستند. فقر، گرانی، فساد در مملکت بیداد میکنه. عرض کنم که رؤسای قوای سگانه به جان هم افتادند و متاسفانه آقای خامنه‌ای هم با بعضی صحبت‌ها و حرف‌ها و نظرهایی که میده این به هم پاشیدگی رو تشدید میکنه. در چنین شرایطی ما فکر کردیم از هموطنانمون در داخل و خارج کشور بخواهیم که طی یک فراخوانی بکوشند که اصولا از این تلاشی که میشه برای تحمیل یک جنگ دیگر بر مردم ما جلوگیری بکنند. ببینید، واقعیت این است که ما در جنگ 8 ساله زیانهای بسیار دیدیم، خسارات بسیار فراوانی چه از نظر مادی چه از نظر معنوی تحمل کردیم و آثار اون جنگ رو هنوز هم در مملکتمون احساس میکنیم. بعد از جنگ هم یه عده منتفع شدند و بهره برداری کردند، حالا چه در جریان جنگ، جریان خرید اسلحه، واردات مواد غذایی غیر و غیر، و بعد از اون هم با تسلط سپاه پاسداران بر همه امور مملکت که شما میبینید که از رئیس جمهور، رئیس مجلس، قالب وزرا، اکثر وکلا، همه اینا جزء سرداران سپاه هستند. سپاه امروز بر همه امور کشور مسلط شده و عرض کنم که واقعا زندگی مردم از نظر اقتصادی به این وضع کشیده شده. همه این عوامل موجب شد که ما تقاضایی بکنیم برای عرض کنم که صلح و آزادی در ایران و این فراخوان رو بدیم، با این امید که حاکمانی کمی به خودشون بیان و اینقدر بهانه دست بیگانگان ندن برای به وجود آوردن جنگ دیگه، که واقعا ملت ما دیگه تحمل هیچ جنگی رو نداره اگرچه بسیار بسیار محدود باشه. و از اون طرف هم ما فکر میکنیم به این و به این واقعیت رسیدیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ با جنگ های گذشته فرق میکنه، با جنگ 8 ساله فرق میکنه. امروز دیگه جنگ های الکترونیک هستش، عرض کنم که نیازی به فرستادن سرباز و این مسائل نیست، هم با اون تکنولوژی پیشرفته میتونن خسارات و عرض کنم که خرابی های غیر قابل جبرانی رو در جنگ ایجاد بکننده. در هر حال ما فکر کردیم که این کار رو انجام بدیم و این کار رو انجام دادیم و عرض کنم که مدتیست این فراخوان در سایت ها هستش و تقاضایی هم که از هموطنانمون که در داخل در خارج داریم این است که پشتیبانی بکنند و به حاکمیت ایران نشون بدن که در حال ملت ما خواهان صلح و دوستی و آزادی است. من در همین جا از شخصیت های بزرگواری که اگر بخوام اسمشون رو ببرم مفصل است، از این کمپین پشتیبانی کردن با نامه های خودشون، با اظهار نظرهایشون، به عنوان یکی از کسانی که در این فراخوان حضور داشته تشکر میکنم و امیدوارم گروه های دیگری، هنرمندان ما، از کنم که بسیاری از کسانی که دلشون به حال وطن میسوزد و قلبشون به خاطر ایران میتپد در این کار شرکت بکنند.
بله، نیاز به یاری همه عزیزانی هست که در مقابله با سایه شوم جنگ هستند. آیه دکتر ملکی، اگر جنگ در واقع در چشمنداز و احتمالی در آینده هست، ولی جنگ اقتصادی بیرحمانه در حال حاضر جریان داره و زندگی روزمره مردم را در واقع بیش از پیش ویران میکنه، مشاهدات شما، در واقع ارزیابی شما از تأثیرات این تحریم ها که در واقع عده‌ای هم از آن به عنوان آلترناتیوی در مقابله با جنگ تلقی میکنند و از آن دفاع میکنند، آثار و تبعات این تحریم های ویرانگر و فلج کننده روی مردم ایران چگونه هست؟ از نزدیک شاهد اون هستی در اونجا، ارزیابیتون چی از این قضیه آیه دکتر ملکی؟
در هر حال مسئله تحریم ها طبیعی است، همین که شما هم فرمودید، روی زندگی مردم اثرات بسیار سوی داره و این اثرات الان ظاهر شده و روز به روز زیادتر میشه و حاکمیت سران نظام ولایی که تا چندی پیش منکر این آثار بودند و میگفتن هیچ اثری نداره و هیچی، ما خیلی از کنم که مقاومتر از این حرفا هستیم ما و در مقابل این مسائل ما ایستادیم و تحریم نمیتونه اثر سوی و زندگی مردم داشته باشه، این شعارها رو میدادند. امروز میبینیم همشون از اثرات تحریم مینالند، برای اینکه دیگه اینقدر وضع مردم به هم ریخته شده، اینقدر وضع نابسامان شده که نمونه هاش شما دیدید دیگه، شنیدید که این مسئله ارز و بالاپایینی ارز و بالاپایینی قیمت ها و اصلا کمه اینها. در هر حال این آثار بی سیاستی و بی کیاستی از کنم که کسانی است که مملکت رو اداره می کنند و این بهانه رو دادن که به دست بیگانگان که اصولا تحریم ها رو انجام بدن. و همونطور گفتید، در هر حال آمریکا مدعی است یا اروپا مدعی است که این تحریم ها رو انجام میده برای اینکه در حاکمیت ایران در حال هوشیار بشه، بیدار بشه و به این ترتیب از وقوع یک جنگ جلوگیری بشه. ولی اون چیزی که امروز وجود داره، کمتر که شما اشاره کردید، جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی هم کمتر از جنگ نظامی نیستش و واقعا الان زندگی مردم فلج شده است، زندگی مردم واقعا نابسامانه. من در یک مصاحبه گفتم که هستم، وضع خودم رو در حال من جزء طبقه متوسط این مملکت هستم، یه استاد دانشگاه هستم، یه حقوق بازنشستگی ضعیفی دارم. خب من وقتی میرم برای مثلا معالجه بیماری میبینم آمپول نسبت به قبلش آمپول رو با چه بدبختی از خانم که میشه گیر آورد و دست آوردش سه برابر میشه. ببینید این شرایطی است که واقعا در مملکت هست و این جنگ اقتصادی حالا تا کجا میخواد پیش بره، تا کی میخواد پیش بره، ما با چگونه میتونیم از این جنگ جلوگیری بکنیم؟ و این رو باید کسانی که اهل فن هستند و اهل سیاست هستند و اینا بیان واقعا این مسئله انرژی اتمی و این مسائل آیا این ارزش رو داره که مملکت ما در این شرایط فرو بره یا در آینده خدا نکرده دچار جنگی بشه؟ و واقعا برای چی، برای چه اگر واقعا مسئله انرژی اتمی هستش و مسئله آیا واقعا بیشینن محاسبه کنن؟ نه که ادعا میکنن که اهل محاسبه هستن، الان اینجا الان واقعا مردم فهم میکنن مسئله لج و لجبازی شده و میبینید که این مذاکرات همه میرن و میان و دیگه اصلا جنبه مسخره و بازی به خودش گرفته. تو این جریان، تو این آتشی که برافروخته شده روی ندانم کاری ها، روی لجبازی ها، این مردم هستن که دارن میسوزن، واقعا دارن نابود میشن. من بارها نوشتم و گفتم که واقعا داره مملکت ما تبدیل به سرزمین سوخته میشه. به نظر من از مواد غذایی مهمتر مسئله داروس، آقا دیگه دارو با زندگی مردم شده میکنه. من واقعا نمیدونم چجوری این حرفایی که زده میشه راست دروغه. خب آمریکا و اروپا و اینا اعلام کردن که دارو و غذا جزء از کردن که تحریم ها نیستش. از اون طرف بعضی گزارش ها هستش در که گزارش در خود داخل کشور هستش که نمیدونم عرضی که باید اختصاص داده بشه به ورود دارو میبرن ماشین های گرون قیمت و آخرین سیستم وارد میکنن. اصلا واقعا ما اینجا هم لمس میکنیم جنگ اقتصادی رو و آثار تحریم رو و هم چیزهایی به گوشون میرسی که واقعا نگران کننده و ناراحت. اصلا چه خبره توی این مملکت واقعا؟ چی مگه ممکنه گروه واقعا بی‌وجدان این کار بکنن که پولی که بود دلاری رو که با قیمت دولتی بهشون داده میشه برن دارو وارد کنن، برن ماشین آخر سیستم وارد کنن؟ در هر حال من که دیدم مثل این مسئله، این فریاد رو باید بر سر کی زد که آخه چی کار دارید میکنید، به کجا دارید مملکت رو میبرید؟
بله مسئله اساسی، یعنی سوال اساسی همینه، مملکت رو به کجا میبرید؟ آیه دکتر ملکی در این بیانیه عنوان کردید که ما از حاکمان ایران میخواهیم هر نوع بهانه‌ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف کنند و خونسا کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. اما میدانیم که در واقع دو قطب مناقشه، هم جمهوری اسلامی و هم غرب، در واقع در یک ائتلاف منفی هستند، همدیگر را هم تقویت میکنند، هم تکمیل میکنند و چیزی که در این وسط قربانی میشه همین مردم هست و دود این تحریم ها و تبعات و آثار تهدیدات جنگی و این وضعیت جنگی و این بحران اقتصادی به چشم مردم میره. حال پرسشم بر جناب علی اینه که چگونه میشه مردم را از این بحران، از این وضعیت وخیمی که گرفتارش کردند در واقع نجات داد و بحران به گونه حل بشه که مردمی که در زیر فشار هستن به نفع آنها باشه؟
ببینید من خودم حتما مطالعه کردید، ناشاد 13-14 سال پیش از اوایل دولت اصلاحات که یواش یواش با اون حرفایی که آقای خاتمی زده بوده شده مردم سالاری و حقوق بشر و از این صحبتهایی که کرده بود جامعه مدنی و اینا، بعد از جریان کوی دانشگاه در 18 تیر سال 78 که یواشوش همه دیگه معیوس داشتن می شدن. من یه یادداشتی نوشتم و این رو در یک کنفرانسی مطرح کردم و گفتم که این اصلاحات هم نمی تونه کاری بکنه، چون مشکل قانون اساسی است که قانون اساسی آمده همه اختیارات رو به یک فرد بده و اون هر کاری می کنه، چون دیدیم که اوایل مجلس ششم همون زمان دولت خاتمی اون لایحه مطبوعات مطرح شد، بلافاصله آقای کروبی اومد اعلام کرد که بله حکم حکومتی آمده که باید این لایحه گوشه بشه کنار، و از همون موقع مشخص شد و بعد از اونم مجلس تقریبا فشل شدش دیگه، نتونست که هر لایحه‌ای که تصویب کرده شو خواستن یه مقداری حقوق مردم رعایت بشه با وتو شورای نگهبان مواجه شدش. من از در همون موقع پیشنهاد کردم نوشتم که به مقامات آقای عسکم که خامنه‌ای دیگه نامه‌های متعدد اینه که آقا بیایید شما که میگید که مردم با شما هستند و اکثریت مردم طرفدار نظام ولایی هستند و بیاید این رفراندوم بکنید، چون وقتی رفراندوم اول شد در اوایل انقلاب بعد از 10 سال اون قانون اساسی جدید رو نوشتن و از خودم که ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه شده شد، بعد اون تغییر که در قانون اساسی به نفع ولایت فقیه و به ضرر مردم داده شد، حالا هم 10 سال دیگه باز گذشته، بیاد یه مطلب دیگه هم بیاد از مردم سوال کنید، بیاد واقعا این مقام اساسی رو مردم قبول دارن ندارن، این نظام ولایی رو قبول دارن ندارن، بیاد این کارو. من از همون موقع شروع کردم، شاید حالا در این زمینه بیش از 10 تا 12 تا 15 تا یادداشت نوشتم و این تقاضای همه پرسی رفراندوم رو تجدید کردم. و به نظر من این عقل من به اینجا رسید که اگر ما میخوام به طور مسالمت‌آمیز مشکلات رو حل بکنیم راهی نداریم جز اینکه بیام به یک همه پرسی مراجعه بکنیم، ولی متاسفانه به گوش هیچ کس فرو نرفت، هیچ کس توجه نکردش. من واقعا از اینکه از طریق رفراندوم مراجعه به آرای عمومی کاری بهش انجام داد مایوس شدم. والا حقیقت این است که با توجه به اون چه در این کشورهای عربی اتفاق افتاد و به خصوص با اون چه که امروز در سوریه در اتفاق میفته واقعا نگرانم که امروز سوریه واقعا به تبدیل به یک مخروبه شده. این کشتار عظیم، این از خواهن که زد و خورد ها، این بمبارمان ها، این کشتن ها، و وقتی فکر انسان میکنه که آیا ما هم به این طریق کشیده میشیم، این لجبازی ها، این از کنم که خودخواهی ها ما رو به سوی چی داره کشونده میشه، و اینا برای همه نگران کننده است. من باز هم اعتقادم بر این است و این رو هم اعلام میکنم، آقای خامنه‌ای باید تکلیف خودش رو با این مردم روشن بکنه، چون مردم معتقدن که مشکلاتی که در مملکت وجود داره عامل مهمش خود آقای خامنه‌ای هستن، و علاوه بر این کار به جای رسیده که همین آقای محمودی احمدی‌زاده در مقابلشون ایستاده و وضع رو به کجا رسونده که من چند روز پیش آقای خامنه‌ای میگه که بله این حرف ها رو حالا بین خودتون میخوان ثبت نام مبادله کنید مبادله کنید ولی بین مردم نیارید. یعنی مردم رو اینقدر غریبه میدونن، چون مردم باید چوب بی سیاست های شما رو، این گرانی ها، این مشکلات، این بدبختی ها، این فقر، فساد، فحشا، اینا رو باید بخورن، اما نباید اطلاع داشته باشن که در مملکت شیم دزدی های میشه، چی کساد کاری های میشه، این اون متهم به دزدی میکنه، این اون متهم میکنه به دزدی میکنه. مردم اینشان نباید بدونن آقای خامنه ای که شما میفرمایید که کاری نکنید مردم از این جریان اطلاع بده کنن. ایشون من نمیدونم آقای خامنه ای که ما قبل از انقلاب میشناختیم و عرض کنم که گاهی با هم بودیم مدرین، که آدم قدرت چیکار میکنه، چرا اینقدر انسان تغییر میکنه، چرا اینقدر عرض کنم بیتوجه مردم اطلاع پیدا نکنه، برای چی؟ شما که همیشه دماز مردم میزدی، شما اصلا ما عرض کنم خدمتگزار مردم هستیم، ما مردم رو همه کاره میدونیم، پس چی شد این حرفا؟ حرفای آقای خمینی رای در این ملت هست و از کنم که مردم همه کاره هستند و این اصلا. در هر حال من دیگه زیاد پرحرفی نکنم، من اعتقادم برای این است که ما رو دارن به جایی میرسونن که با کمال تأسف باید بگم که ممکنه ما دچار شورش های کور بشیم، ایسای شورش هایی بشیم که همه چیز رو بسوزونه خشک و تر و از کنم که و وقتی دیگه واقعا مردم کارت به سخونشون برسه، وقتی که یک کارگر، یک کارمند، یک استاد دانشگاه مثل من میبینه که واقعا نمیتونه زندگی شم کنم، این دیگه آخرش این زندگی چنان برش تنگ میشه که دیگه من زندگی رو رها میکنم، میام دیگه هر اتفاقی افتاد افتاد، دیگه من بیشتر این تحمل ندارم. و این چیزی که الان ما که در ایران هستیم داریم میبینیم، و من اگر این حرفا رو میزنم و آقایون مرتب فحش و فضیحت و مقاله علی بنده و فلان و من نوکر آمریکا میگن و نوکرم چی میگن و نظرم منافق میگن و نظرم این حرفا و از این صحبت ها دارم با حال وطن میسته. من چیزه، من 80 سالم مریضم هستم، 2-3 بیماری لاعلاج دارم و نه دنبال قدرت هم نه دنبال مال هستم، نه حالش هم نبودم. این را سر دلسوزی میگم، حالا میخوان این حرفهای من رو گوش بکن، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. فردای ایران روشن خواهد کرد که چه کسانی دل محال این وطن، این وطن زجریده میسوزندند و میسوزانند و چه کسانی به این وطن خیانت میکنند.
درود بر شما آقای دکتر ملکی. بله، گفتنی ها را به بهترین شکل ممکن گفتید. من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
قربان شما. خیلی ممنون و متشکرم. شبتون بخیر.
زنده و پایدار باشید. شبتون بخیر. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
Thank you.